بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ بحث در اصل حکم که اگر عین مستأجری را مستأجر بخواهد به اجارت انسانیه و اکثر از مال اجاره اولا اجاره بدهد، این در زمین و رها و سفینه و امثال اینها جایز است، ولی در دار و بیت و حانوت و اجیر جایز نیست. نوع فتوا بین قدما و متأخرین رضوان الله علیهم یا حتی بین المفصلین باز نیست که این حرمت حرمت تکلیفی است یا وضعی است. قدما قائل به حرمت شدند، متأخرین قائل به کراهت شدند، متأخر المتأخرین تفصیل قائل شدند بین اعیان یاد شده به مانند آن، اما این رو باز نکردن که این حرمت حرمت تکلیفی است یا وضعی. در خیلی از کتاب ها این تحلیل به عمل نیامده، حتی در جواهر که متوقع بود بحث کنند، یا حتی در نوشته های مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه که متوقع بود تحلیل کند که این حرمت تکلیفی است یا وضعی. بنابراین جای این فرق خالی است. برای پی بردن به نحوه حکم که آیا حرمت تکلیفی است یا وضعی، این حکم تکلیفی است یا وضعی، چند راه دارد که بعضی از این راه ها راه های اصیل و مهم است، بعضی هم راه های مقدماتی است. بعد از اینکه حکم شرعی را تقسیم کردن به تکلیفی و وضعی، تکلیفی مثلا وجوب تکلیفی آن است که ترکش عقاب دارد و فعلش ثواب اگر عبادی باشد، و حرام تکلیفی آن است که فعلش عقاب دارد و ترکش ثواب اگر لله باشد و وارند آن، و حرمت وضعی را تفسیر کردن به فساد و حرمت و وجوب وضعی را هم به صحت یا شرطیت و وارند آن. در اینجا ما برای پی بردن سنخی حکم و نحوه حکم چند راه داریم. راه اول آن است که بعضی از احکام تاب دو سنخ و دو نحو را ندارن. این روشن است که کدام سنخ منظور است. اگر ابهامی در مقام هست، در فتوای قدماست نه در فتوای متأخرین. متأخرین که فتوا به کراهت دادن، روشن است که منظور حکم تکلیفی است، چون کراهت وضعی در این گونه از موارد مأنوس نیست. مثل اینکه اگر کسی به استحباب چیزی فتوا داد، پیداست که این حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. استحباب وضعی خیلی مأنوس نیست، چون که کراهت وضعی هم به شرع هیزن خیلی مأنوس نیست. پس اگر ابهامی هست، در فتوای قدماست نه در فتوای متأخری. این یکی از راه های کشف اون سنخی حکم نحوه خود فتواست، یعنی خود فتواست نشون میدهد که وضعیست یا تکلیفی. راه دوم دلیلیست که در مسئله به اون دلیل اقامه شده که در نوبت قبل بهش اشاره شد. بعضی از ادله جامع است، زبان ندارد، مثل این که گفتن حرام است یا جایز نیست، یا اجماع برای عدم جواز است و مانند، ولی بعضی از ادله زبان دارد، مثل اون چه که برخی از قدما استدلال به مسئله ربا کردن، گفتن اجاره ثانیه اگر اکثر از اجاره اول باشد عند اتحاد الجنس، این ربوی است، از این جهت حرام است. نحوه استدلال نشون میدهد که منظور حرمت وضعی است، یعنی فساد. حرمت تکلیفی را هم به دنبال دارد، چون معامله ربوی این چه نیست که نظیر غیبت و کذب حرمت تکلیفی محض داشته باشد، بلکه هم حرمت تکلیفی دارد هم اکل مال به باطل است و بزن باطل. پس راه دوم برای کشف سنخه حکم دلیل مسئله است. راه سوم تقابل بین دو فتوا است. ما اگر خواستیم ببینیم این حرمتی که در لسان قدما آمده تکلیفی یا وضعی، اگر اصحاب میگفتن این حمل حرام است این ابهام باقی بود، ولی اگر میفرمودن قدما قائل به حرمتن متأخرین قائل به کراهت، حرمتی که در مقابل کراهت قرار گرفت خودش نشون میدهد که حرمت تکلیفی است، مگر قرینه حافه یا مانعی دیگری در کار باشد و نگذارد ما از این تقابل حکم تکلیفی استنباط کنیم. وگرنه اگر فقیهی مسئله را طرح کرد، گفت عده قائل به حرمتن عده قائل به کراهت، حرمت در مقابل کراهت همون تکلیف است. ولی اگر بگوین عده قائل به صحتن عده قائل به حرمت، اون حرمت در مقابل این صحت یعنی فساد. پس اون که نظیر مرحوم صاحب حدائق آمده باز کرده فتاوا را، یا مرحوم شهید ثانی در مسالک باز کرده فرمود که قدما قائل به حرمت بودن ولی حق کراهت از جمعا بین الاخبار، این حرمتی که در مقابل کراهت قرار گرفته نشانه تکلیفیت است، مگر اینکه قرینه دیگری صارف باشد و نگذارد ما از این حرمت تکلیف بفهمیم، و اون قرینه این است که این فضا فضای معامله است نه عبادی، که این راه چهارم است. اون راه چهارم این است که اگر فضای حکم حکمی بود که اکثری در اونجا حکم تکلیفی بود، روی این غلبه یا کثرت و مانند اون انصراف انسی پیدا می شود، بعد منشأ انصراف احتمالا خواهد شد که حکم از کدام سنخ است. ولی اگر فضای حکم فضای معاملی بود نه عبادی، که اکثر حرمت ها به شرطیت به ترک شرط یا وجود مانع برمی گردد و ناظر است به بطلان معامله، در این گونه از موارد ما از صرف تقابل بخواهیم حکم تکلیفی استنباط کنیم سهل نیست. مثلا اگر در باب عبادت گفتن که فلون عمل برای فلون کار واجب است، اگر کسی خواست نماز شب بخواند وضو واجب است، این پیداست که وجوب وضعی است نه وجوب تکلیفی، چون وضو برای نماز شب وجوب شرطی دارد برای نوافل این چنین است نه وجوب تکلیفی. اصل نافل مستحب است، ممکن است کسی ترک بکند لا اله بدله، ولی اگر خواست نافله بخواند مشروط است به اینکه رو به قبله باشد، مشروط است به اینکه با طهارت باشد، لا صلاة الا به طهور و امثال ذلک. اگر گفتن واجب است نافله رو به قبله بخوانید اندل سکون نه فی حال الحرکه، این معناش حکم تکلیفی که نیست، معناش حکم وضعی شرطیت است. یعنی اگر خواستید نافله بخوانید نه در حال حرکت، که در حال حرکت عین ما تولو و سم وجه الله، اگر در حال سکون یه جان نشستی میخوای نافله بخوانی باید رو به قبله باشد، این باید وضعی است به شرطی است نه باید تکلیفی. این گونه از قرائن نشون میدهد که این حکم وضعی است نه و تکلیفی. گرچه مقابل حرمت کراهت قرار گرفت، گرچه این مقابله نشون میدهد که سنخ حرمت حرمت تکلیفی است نه وضعی، زیرا اگر گفتیم عده فقها قائل به حرمتن عده قائل به کراهت، یعنی حرمت تکلیفی. ولی وقتی در فضای معاملی شد این ظهور را از دست میدهد، نمی شود گفت منظور قدما از حرمت حرمت تکلیفی است. چرا؟ چون اکثر عناوین نهی و نفی که در معاملات رواج دارد یا ناظر است به ترک شرط یا ناظر است به وجود مانع. گرچه در عبادات اگر مرکب زی اجزا یا مشروط زی شرائط در مذهب امر و نهی قرار بگیرد، اون هم این چنین است. یعنی اگر گفتن لا تبع لا تسلف فی بر ما لا یؤکل لحما، یا لا تسلف دبر القبله و مانند اون، این ارشاد به مانعیت است نه حرام. در مسائل عبادی هم اگه گفتن لا تبع ماله سندک، یعنی چیزی که ملک اون شی نیستی نفروش که نمی شود، نه این کار حرام است. معامله فضولی که حرام نیست، صرف عقد تصرف در مال غیر غصب از حساب دیگری است. اگه کسی معاتاتن مال غیر را به دیگری بفروشد، این چون تصرف غاصبانه کرده است حرام است، نه اصل البیع. حالا عقد کرده است، گفت بیع تو، دیگری گفت اشتری تو مال مردم را، که حرام نیست، این حرمت وضعی دارد. لا تبع مالی سندک نظیر لا تقتب نیست که حرام باشد، یعنی این کار را نکن که نمی شود. در عبادات که مرکب زی اجزاست یا مشروط زی شرایط است هم این چین است. اگه فرمودن لا تسلفی وبر مالای اکل لحما، یعنی در وبر حرام گوش نماز نخون که درست نیست، که نمی شود، نه این کار حرام می کردید. حالا اگه کسی به همین عمل اکتفا کرده و نماز نخونده، عقاب می شود برای ترک صلات، نه عقاب می شود برای فعل صلات فی وبر مالای اکل لحما. پس گرچه تقابل حرمت و کراهت سنخی حرمت را مشخص میکند که تکلیفیست نوزعی، ولی در محور معاملات که قرار گرفت این ظهور را از دست میدهد. چون در اکثر مسائل معاملی وقتی گفتن حرام است، جایز نیست، یعنی صحیح نیست. خب اینها مقدمه بحث تا ببینیم از این حرمتی که در اینجا عنوان شده چی میشه استفاده کرد. اینها مقدمه بود و راه مهم همان است که نظر مستأنف در نصوص باب بکنیم. چون اصل حکم را از روایات استفاده کردیم، باید از خود روایات سنخی حکم به دست بیاد. اینی که مرحوم محقق در شرایع فرمود لا یجوز ان یوجر، این لا یجوز ان یوجری که ایشون دارن مثل سایر فقها، حتی رسید به مرحوم سید رضوان الله در عروه، این لا یجوزو در معاملات ارشاد و وضعیت است، یعنی باطل است دیگر. اگر فقیه فتوا داد که نمی شود عین مستأجر را، جایز نیست عین مستأجر را در اجاره دوم به مال اجاره که اکثر از مال اجاره اولاست اجاره بدید، جایز نیست، یعنی باطل است. در معاملات این چنین است، ظهور اولی نهی و نفی در معاملات ارشاد به وضعیت است، یعنی بطلان. حالا اگر چونچه این عمل باطل را کسی مرتکب شد بخواهد در اون عوض تصرف کند، از باب اکل مال به باطل است، اون یه معصیت دیگه است. خب پس عمده آن است که در روایات باب فحص بشود. قبل از فحص و نظر مستأنف در نصوص باب، بعضی از بزرگان برای استفاده حرمت وضعی و نفی حرمت تکلیفی بیانی دارن. اون این است که گفته شد به این که امر دائر است بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی اصل معامله که احتمال دوم هست، و حرمت اون مازاد که نصوص داروهان و تو بیت داشت که فضل الاجیره حرام، یعنی اگر اجاره ثانیه مال اجارش بیش از مال اجاره اجاره اول بود، به مقدار مساوی صحیح است و حلال، به مقدار زائدش حرام است، فضل البیت و الاجیر حرام. این احتمال سوم. و این حرمت هم حرمت وضعی باشد نسبت به اون زائد. پس سه تا احتمال هست، یا حرمت تکلیفی است، یا حرمت وضعی است نسبت به کل معامله، یا حرمت وضعی است نسبت به اون زائد. این سه احتمال. اگر احتمال اول و ثالث نفی شد، احتمال ثانی مستقر می شود، یعنی اگر حرمت تکلیفی نفی شد، حرمت وضعی نسبت به اون فضل نفی شد، حرمت وضعی در کل محور معامله می ماند. برای بیان نفی حرمت تکلیفی این چنین استدلال فرمودن که معنای حرمت تکلیفی آن است که تصرف در این مال حرام است، این غصب است. حرمت تکلیفی بدون حرمت وضعی معناش آن است که این معامله صحیح است، ولی شما اگر بخواهید در این مال و اجاره تصرف بکنی حرام است. گویا شارع اصل معامله را اجازه داد ولی تصرف در عوض را تحریم کرده است. این گرچه ثبوتاً ممتنع نیست ولی در مقام اثبات از ذهن دور است که شارع بیاید وضعاً صحیح بداند ولی تکلیفاً حرام، بگوید معامله مصحح است، مؤثر است، نقل و انتقال می شود ولی تصرف حرام است. پس حرمت تکلیفی این استبعاد را دارد. این احتمال اول. احتمال سوم که حرمت وضعی ناظر به اون فضل و مقدار زائد باشد، این لازمش آن است که تحلیل و تبعیض در یه امر واحد بسیط راه پیدا کند. اینها که دوتا اجاره و دوتا معامله که نیست، مثلا اجاره داده خانه را که در اجاره اولا به 100 درهم اجاره کرده الان به 120 درهم اجاره داده، ما بگوییم این 20 درهم معامله نسبت 20 درهم باطل است و حرام است و باطل و نسبت به اون 100 درهم صحیح. این که دوتا معامله نیست که اینو تحلیل بکنیم، تقسیم بکنیم، یکی رو تصحیح بکنیم یکی رو ابطال بکنیم، که یه معامله وحدانی بیش نیست، وحدانی بیش نیست. خب به نظر مرحوم شیخ اگر حرمت تکلیفی از ناحیه حرمت وضعی است، پس ما حرمت وضعی را اول با تثبیت بکنیم بعد حرمت تکلیفی را. ایشون که نمیگوین حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی است. اگر حرمت وضعی شد حرمت تکلیفی هم به دنبالش میآید. درست است. یعنی اگر معامله باطل بود تصرف در عوض هم حرام است، چون عقد مال باطل است، مثل ربا. بسیار خوب. اگر این چنین باشد که تلازم است، دیگه نزاع در کار نیست. اونجا معنیش اینه که هم حرمت تکلیفی است هم حرمت وضعی، منتها بحث این است که کدام یک اصل است، کدام یک تبع. اون رأساً از حوزه بحث بیرون است. اگر چنون که اون مدار کسی سخن بگوید، یعنی هم حرمت تکلیفی است هم حرمت وضعی است، منتها یکی بالاصل یکی بالتبع. اما الان بحث در این است که اینی که فقها قدما فرمودن حرمت دارد، منظورشون حکم تکلیفی است بلا غیر، یا حرمت وضعی است. حرمت وضعی که شد یعنی باطل، البته به تبع حرمت تکلیفی هم می آید. این بزرگوار یعنی از مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه زکیه نقل شده است که فرمودن حرمت تکلیفی راه ندارد، برای اینکه حرمت تکلیفی که انه جمع بین نقیزین است. معنای حرمت تکلیفی آن است که تصرف در این عوض حرام است ولی معامله صحیحه. یعنی مستأجر می تواند به اجارتن به مال اجارتن زائده ثانیاً اجاره بدهد، صحیح هست، کار شرعی کرده، ولی در اون مال اجاره نمی تواند تصرف کند. این که انه جمع بین متناقضین است. بله، این دیگه از بحثم بیرون است. چه الان ما بحثمون در این است که این حرمت در مقابل کراهت است یا نه. این که قدما گفتن حرام است، یعنی میخوان بگن صحیح هست و حرام، یا نه حرام صحیح نیست به دنبالش حرمت میآید. از اون راه های یاد شده که تقابل حرمت به کراهت نشانه حکم تکلیفی است، این است که این حرمت در اینجا حکم تکلیفی باشد. یعنی اگر گفتن قدما قائل به حرمتن متأخرین قائل به کراهت، یعنی حکم تکلیفی. ولی این بزرگ مار فرماد بین که حکم تکلیفی در اینجا اصلا راه ندارد، چون ثبوتن ممکن است اما اثباتن که انه جمع بین المتناقضین است. البته این هم این فرمایش هم باز رأسا از بحث بیرون است، چون بحث در این نیست که تصرف در عوض تکلیفاً حرام است یا نه. تصرف در این است، الان بحث در این نیست که اون عوض اون اجرتی که گرفتن اون حرام است یا نه. بحث در اون نیست، بحث در این است که این کار حرام است یا نه، نه اون عوض. اون که میگوید حرمت تکلیفی میگوید این کار حرام است، اگر این کار را کردید بعد اون عوض تصرف در او جایز است. نظیر بیع وقت ندا، اونا که قائلن به این که بیع وقت ندا حرام است، میگوین به این که فزر البی ازا نودی لسلامی یون جمعه فزر البی این بیعی که واجد همه شرایط متعاملین و عوضین است در ظرف ندای برای نماز جمعه حرامه. حالا اگر کسی قائل به حرمت شد، از این ضرر البیع حرمت استفاده کرد، اندن ندا بیع کرد، کار معصیت کرد، ولی هم مبی مال و مشتری می شود، هم سمن مال و بایه. الان که سخن در حرمت تکلیفی، سخن در این نیست که اون عوض حرام است یا نه، سخن در این نیست که این کار حرام است یا نه. ایشون حرف رو بردن در این که عوض حرام است یا نه، فرمودن اگر عوض حرام باشد معناش اینه که معامله صحیح است، ولی تصرف در عوض حرام است. که انهو جمع بین المتناقضین است عرفا، این نیست. اگر چنون چه گفتن حرام است، یعنی این کار حرام است. اگر این کار حرام را کسی انجام داد، بعد میتواند در اون عوض تصرف بکند، این جمع متناقضین نیست. خب پس این شاهدی که ایشون اقامه کردن برای اینکه فرمودن منظور از این حرمت نمیتواند حرمت تکلیفی باشد، این ناتمام است. میمونه احتمال سوم که او را هم تضعیف کردن، و اون این است که فرمودن ما اگر از نصوص فضل این چیز استفاده بکنیم که اون مقدار زائد حرام است، بقیه به صحت و قوت خود باقی است، این تابش آن، این لازمش آن است که ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقع، اینها در خصوص مقدار مساوی که داد و ستد نکردن، در این مجموع داد و ستد کردن، این مجموع رو شما ابقا نکنید، اونچه را که اینها قصد نکردن این رو تصحیح کنید، این معناش است. این فرمایش هم ناتمام است، برای اینکه متعاملین اگر یک امر جامع بین دو بخش را قصد کردن، ممکن شارع مقدس تعبدن بخشی را تصحیح کند، بخشی را هم امضا نکند. یه وقت است که رأساً امضا نمی کند، نظیر ربا. یه وقت است تبعیض قائل می شود، تحلیل می کند، نظیر قبل. خب حالا اگر کسی قائل شد به حرمت قبل، معاملی که درش قبل است که فتوا و بطلان او نمی دهد، یعنی چیزی که قیمت سوقی او 100 درهم است، این فروخ 150 درهم، اون خریدار خیار قبل دارد. حالا اگر این حکم وضعی محض نبود که خیار قبل داشته باشد و رد کند، قائل بودیم به این که اصل مغبون کردن حرام است، خب این حرمت میخورد به زائد از قیمت سوقی و قیمت عادله. چطور در این گونه از موارد شما تحلیل و تفکیک را میپذیرید؟ پس میشود که شارع مقدس یه امری که عقلا واحد میدونن این رو تبعیض بکند، بگه تا این مرزش حلال بقیهش حرام، قبل این چنین است. در این گونه از موارد اگر مستأجر در اجاره ثانیه به اکثر از مال اجاره اولا اجاره داد، ممکن است شارع مقدس مقدار مساوی را تصحیح کند، مقدار زائد را تحریم کند. به زعم شریف ایشون حرمت تکلیفی اصلا بعید بود، اون تفکیک بین فضل و مفسورون علیه اون هم بعید است، میمونه حرمت وضعی، و حرمت وضعی معنیش بطلان معامله است. البته راهی که برای تصحیح این مطلب هست آن است که نوع نفی ها و نهی هایی که در لسان فتاوا و همچنین در لسان نصوص راجع به معاملات است، این ظهورش در وضعیت است. اینی که محقق در متن شرایع فتوا داد لا یجوز ان یؤجر مستأجر ثانی کذا و کذا، یعنی این باطل است. روایات را هم که شما بررسی می‌فرمایید سوال می‌کنند به این که آیا این کار را بکنند، فرمود لا یؤجر او لا یؤاجر، این ظاهرش امر وضعی و بطلان حکم حرمت تکلیفی است. میمونه بعضی از نصوص که مشتمل بر کلمه حرمت است. حالا چون این روایات باب 20 و 21 و 22 مکرر خونده شد، حالا گذرا ازش رد میشیم. روایات باب 20 درباره آسیا و سفینه و عرض که حب روشن است، چون درباره آسیا و اینا اصلا حب به اکرهو شده است. حالا اکرهو اگر کراهت مصطلح فقهی هم نباشد، بالاخره ناظر به بطلان نیست. در روایت اول که مربوط به آسیا بود که از بحث خارج است، چون اونجا حکمش کراهت است و روشن. روایت دوم درباره ارض و غیر ارض بود. حضرت فرمود بین که لا بأس به، در اونجا اب ندارد، ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت، ان فضل البیت والاجیر والبیت حرام، که این حرمت احیانا احتمال تکلیفیت میده. اما در روایت چهارم این چنین بود که روایت ابل مقران ابی عبدالله سلام فر رجل یعاجر الارزه ثم یعاجرها به اکثر من مستعجرها قال لا بأسه. این لا بأسه یعنی صحیح هست. وقتی هم که فرمود اینها زمین مثل اونها نیست، یعنی اونها صحیح نیست. لا بأسه ان هذا لیس کل هانوت ول الاجیر، ان فضل الهانوت ول اجیر حرامون. خب ما اگر شک کردیم که این حرمت تکلیفی است یا وضعی، اون قرینه مقابله مسئله رو باز میکند. درباره عدلش که فرمود زمین لا بأسه یعنی صحیح است. اگر درباره اجیر و هانوس بفرماید حرام است و منظور حرمت تکلیفی محض باشد نه وضعی، این تقابل به هم میخورد. درباره زمین میفرماید صحیح است، درباره بیت و اجیر میفرماید حرام است. بعد بفرماید زمین مثل اونی است، یکی حکم تعویض وضعی صحت زمین صحت وضعی دارد و بیت و هانوت و اجیر حرمت تکلیفی دارند، و این وحدت سیاق نیست ندارد. روایت پنجم که از ابراهیم ابن میمون بود، این اونم همین است که سوال کرد عن الارض یستعجر هر رجل ثم یعاجرها به اکثر من ذلک قال لیس بهی بأسون، یعنی صحیح هست. بعد فرمود ان الارض لیست به منزلت الاجیر و البیت، چرا؟ چون ان فضل البیت حرام و فضل الاجیر حرام. خب اگر این حرمت حرمت تکلیفی باشد، باز اون وحدت سیاق به انسجام محفوظ نیست. بفرمود بین که زمین صحیح هست ولی دار و بیت اجارش حرام است، یعنی اونم صحیح هست منتها حرام. این نشون میدهد که حرمتی هم که در این روایات سگان آمده به قرینه مقابله منظور حرمت وضعی است، گرچه مثل لا یجوز خودش ظهور ندارد، اما به قرینه مقابله که فرمود زمین عیب ندارد یعنی صحیح است، ولی دار و بیت حرام است یعنی اونم عیب ندارد ولی حرام، این که منظور نیست، یعنی اون عیب دارد یعنی اون صحیح نیست. پس گرچه ظهور کلمه حرمت هم در حرمت تکلیفی باشد، ولی به قرینه مقابله که وحدت سیاق را حفظ می کند، این است که منظور از حرمت حرمت وضعی باشد نه تکلیفی. روایات باب 21 این است. اولیش از که من زمین را قباله می کنم که صدرش درباره مزارعه بود، زیرش دارد که فعت قبلها به الف درهم و اقبلها به الفینه که اجاره است، قال لا یجوزو. خب لا یجوزو در باب معاملات ظهورش در وضعیت است، لا یجوزو یعنی باطلون. قول تو لیمه قال لان هازا مضمون و ذالک غیر مضمون که بحثش گذاشت. روایت دوم همین باب 21 که مال اسحاق ابن عمار بود از امام صادق علیه السلام، فبود اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزتین فلا تقبلها به اکثر مما تقبلت آمین، که اینم نهی است. نهی در این گونه از معاملات ارشاد به وضعیت است. پس لا یجوزو لا تقبل امثال ذلک ظهور دارد در بطلان. روایت سوم و چهارم هم که از اسماعیل ابن فضل هاشمی بود، اون هم عبارت از این بود که ولهو فی الارزه بعد ذالک فضل ایس لهو لهو ذالک قال نعم ازا حفر لهم نهرن او عمل لهم شیئن یعینهم به ذالک فلهو ذالک، یعنی این حق رو دارد. فلهو ذالک یعنی این حق رو دارد. مسئله معاملیست، این شرایط رو هم اگر رعایت کرده این حق رو دارد. روایت پنجم هم پایانش لا بأسه است، روایت ششم هم لا تقبل هست که نهی است. پس این گونه از نصوص یا خودشون از این جهت که ارشاد به معامله تعلق میگرن ظهور در حکم وضعی دارن، یا از راه مقابله درباره بیتون ها حکم وزیر رو میفهمونن. بقیه روایات که روایات باب 22 است که باید گذرا بخونیم بخواست خدا، به نوبت بعد مسیح حالا وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.